مموئین صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین المنتجبین. بحثمان در رابطه با خطبه مبارکه 163 نهج البلاغه بود. حضرت نگاه توحیدی خودشون رو در این خطبه به ما متذکر می شوند. عمده آن است که ما در بینش توحیدی بتوانیم خدا را اونطور که هست یا لااقل در حد خدای خداست عبادت کنیم و بشناسیم. گاهی شیطان در کنار ملائکه قرار میگیره، اما هیچ وقت در کنار آدم علیه السلام قرار نمیگیره. 6000 سال کنار ملائکه عبادت کرد و معلومم نشد که شیطان است، چون که ملائکه کارشون نحن نسبح و به حمدک و نقدس و لک بود. ملائکه خدا را در حد تسبیح و تقدیس عبادت می کردن، شیطانم در این حد بود. اما وقتی که آدم به صحنه آمد و جمیع اسماء الهی را نشان داد، علم آدم الاسماء کلها، حالا به شیطان گفتن که به این آدمی که مظهر جمیع اسماء الهی سجده کن. این دید این که خیلی کار خراب میشه. جمیع اسماء الهی که بیاد در صحنه، دیگه انسان از خودش باید هیچی نداشته باشه. آن لعین از سجده استکبار کرد. خیلی ظریف مسئله. شما میشد که خدا رو تسبیح بکنید، بگون خیلی بزرگ است، تقدیس هم بکنید، بگید خدا خیلی پاک است، اما خودیت دونم سر جای خودتون بمونه. منیت آدم باشد، اما خدا رو تسبیح و تقدیس هم بکنه، میشه؟ شیطانی که اون وقتی که سجده نکرد کافر نشد، از اول کافر بود. کان من الکافری، نه یکون من الکافری، از اول کافر بود. در عین اینکه تقدیس حق می‌کرد و تسبیح حق می‌کرد، مگه نداریم که 6000 سال عبادت کرد؟ با چه خدایی معاشقه می‌کرد؟ با خدایی که خیلی بزرگ است و خیلی هم پاک است. اما همینقدر بهش گفتن به خدایی سجده کن که همه اسماء و صفات رو دارد. به آدم که بنا نبود کسی سجده کنه، که اول علم آدم اسماء کلها، همه اسماء رو به آدم یاد دادن، بعد گفتن یا آدم و انبئهم به اسماءه، نشون بده تمام اسماء عالم را. بعد یه مرتبه شیطان دید که اگه بخواد به آدم سجده کند اینجا که مظهر همه اسماء است، چیزی از خودش نمونه. خود داشت سجده نکرد. ابا واستکبر انه کان من الکافر، معلوم شد که کافر بود. به قول علامه طباطبایی رحمت الله علیه، کفرش پنهان شده بود در بین ملائک. خدایی که شیطان عبادت میکرد همه اسماء و صفات خدا نبود. اینه که ما به 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 این دعای ماه رجب میگویم خدایا به حق اون اولیایت که به همه اسماء و صفات تو را بندگی میکنه، به جمیع صفاته، یعنی ائمه عزیز، یعنی ائمه ما و کلن هر مسلمانی که در حیطه توحید اسلامی است. حالا ائمه بالفعل کاملا تو این قضیه، به جمیع اسماء و صفات خدا خدا را عبادت میکنه. هر کس به اندازه‌ای که توحیدش جامع نباشد، به همه اندازه جای شیطان در قلبش هست. اینه که هیچ تعجب نکنید بعد یا هم بندگی میکنن هم شیطانی میشه. فقط اگه کسی تونست خدا را به جمیع اسماء و صفاتش بشناسه و عبادت کنه، جایی برای شیطان نمیمونه، چون همه شا داده به خدا همه خودش را. شیطان با بعضی از اسماء خدا با خدا ارتباط داشت، جا شیطانیش موند، آخرش هم کار خراب شد، غضب کرد و به خودش، به قول امیرالمومنین علیه السلام، با غضبی که کرد 6000 سال عبادت را سوزاند. دیدین گاهی چون ما خود داریم، خودیت داریم، به تمام معنا بنده نیستیم، چون به تمام معنا خدا در قلبمون جلوه نکرده است، منیتمون موجب غضبمون میشه، غضبمون موجب مقابله با حق میشه. برای خدا غضب کردن اون که غضب ما نیست که. پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله برای خدا غضب میکردن. امیرالمومنین میفرمان که وقتی برای حق خودشون بود به راحتی میگذشتن، اما وقتی حقوق الله بود به هیچ وجه نمیتونستن بگذرن. برعکس آدمای غیر الهی برای حقوق الله میگذرن، برای خودشون نمیگذرن. انسانهای الهی درست عکسشه، هر چی میخواید به من بگی. اما اونجا که حق الله هست، یه وقت شما نبوت زیر سوال بردید، فرمودن منذر ابن ابی معید نبوت زیر سوال بود، نه شخص آقا را، فرمودن اگر به پرده کعبه آویزان است بکشتش. نبوت که مال من نیست که، اگر به پرده های کعبه آویزان شده است بکشتش. اینجا دیگه یه چیزی بالاتر از منیته. ما گفتن سنگم زدید میبخشم، مالم رو خوردید میبخشم، اون طور نیست که. بنابراین اینجا نکته مهمیه. امیرالمومنین میخوام به ما یاد بدن که خدا رو به جمیع اسماء صفاتش بشناسید و بعد خدایی رو عبادت کنید که خداست، الله هست، الله که جمیع اسماء و صفات، یعنی خدای جوشن کبیر، خدای دعای جوشن کبیر. 1000 جلوه هم به قول اساتید ما میفرمودن که گاه این جوشن کبیر را بخونی بعد ببینین برای کی دیگه چیزی میمونه، نه برای خودتون چیزی میمونه. همه چی شد، مرید اون شد، فعال اون شد، مصور اون شد، محی اون شد، ممیت اون شد، رازق اون شد. و اینه که این صفات کجا و گاهی صفات خداست. با این دید به نهج البلاغه و این نوع خطبه ها نگاه بفرمایید و تلاش باید کرد، باید تلاش کرد که خدا را اونجور که خداست بشناسیم. معلومه که اونجور که خود ذات هست نمیشناسیم، ولی به قول امیرالمومنین اونجوری که لاقل از این کمترش دیگه خدا نیستن به پا گرفتارش نشیم. دوباره تاکید منو دقت کنید، شیطان با بعضی صفات خدا ارتباط داشت. خودش هم آخر میگه رب به ما اقویتنی خلقتن، یعنی خدا رو به عنوان خالق قبول داره، به عنوان یه نحوه رب قبول داره، ولی خدایی که همه کمالات مطلق از اونه و تمام جلوه‌هاش رو باید بشناسیم، اون چه خدای عجیبی است. اون جلسه عرض کردم، دوباره هم تاکید میکنم، بعضیا خدا رو منهای اسماء خدا میبینن، این که خدا نیست. گاهی اسما رو میبینن ربطش به خدا نمیدن، اینم که خدا نیست. میشه لامپ بدون، یعنی منشأ نور، خورشید بدون نور، این که نمیشه. نور بدون خورشید، این که میگن اگه تونستید. اون جلسه عرض کردم بعضیا اصطلاحا دو نوع وحدت وجود داره، یه نوع وحدت وجود همینطور که امام اینا معتقدن، همین دیالت، همین دعای جوشن کبیر، این وحدت وجود یعنی غیر خدا هیچ کس کاری نیست، این بسیار درست. اما یه وحدت وجود هست که بگم آقا یه خدا هست، آقا اصلا دنیا نیست، این دروغه، این تهمته، این حماقت هست. دیگه میشه این دنیا به عنوان جلوه اسماء الهی هست، خدای منهای اسماء ما نداریم. ما باید تو خدا شناسیمون دقت کنیم، خدای منهای اسما که نداریم، مثل خورشید منهای نوه نیست همچی چیزی. یکی بگه من آقا خورشید بدون این پرتواش تصور میکنم. خورشید تصور نکردی، خورشید ساختی. خدایی که آدم بسازه که خدا نیست که، خدایی که بیابد خداست. اینجاست که میگه اگه خدا را منهای اسما دیدی، خدا نیست. اسما زیبایی ها کمالات دیدی، به خدا وصل نکردی، خدا نیست. خدا را جدا، اسما را جدا دیدی، اسما را جدا، خدا را جدا دیدی، ایش کدوم خدا نیست. خدا در عین جلوه هاش، جلوه ها در عین خدا. بحث شده اون جلسه تکمیلش کردم به جهت اینکه نقص تو بحث اون جلسه نباشه. اون وحدت وجودی که حتما بی خودسه دروغ است و اینا، همینه که ما مثلا میگیم خدای منهای جلوه ها و اسما، که نمیشه که، این اصلا خدا نیست. اون وحدت وجودی که شنده بعضیا باش مخالفن، بیشتر از همه عرفا مخالفن، بیشتر از همه علمای ما مخالفن، اصلا نمیشه همچی چیزی. خدا با اسما و صفاتش خداست، اگه نه خدای تعطیلیه که محال است. بحثمون اون جلسه رسید. بعد از این مقدمات دارن حضرت هنوز نگاهشون رو میندازن ذات عدی که جلوه هاش رو برای ما بیشتر روشن کنید، فلحد لخلقه مضروب و الی غیره منسوب. چون در قبلش گفتن که حضرت حق که نهایت و قدر و اندازه نداره، که اینجا میفرماد فلحد لخلقه مضروب، حد مرز رو به خلق خدا زدند. ببینید این میز حد دارد، یعنی دو تا حد هم داره، یکی حد مکانی داره، یکی حد مثلا جنسی داره. حد مکانیش نیست که از یه جا دیگه نیست، حد جنسیش نیست، میزه به عنوان چوب، ولی آب نیست، شجاعت نیست. تمام مخلوقات حد دارند، از جبرائیل و عزرائیل بگیر تا لیوان و چوب و سنگ. جبرائیل و عزرائیل به عنوان ملک های مقرب حد مکانی ندارن. البته اینجور نیست که مجرد یه جا باشه یه جا نباشه، اما حد وجودی دارن. عزرائیل مقامی داره که جبرائیل نداره، جبرائیل عزیز مقامی داره که عزرائیل عزیز نداره علیهم السلام. یعنی حیطه کمالیشون باز حد داره، یه حده، یه حدی که تمام موجودات دارن. حد مخلوقیت، حد مخلوقیت، حد مخلوقیت. پس می فرماد فلحد لخلقه مضروب، تمام مخلوقاتش حد برشون خورده است. و الی غیره منسوب، و به غیر از خدا این حد نسبت پیدا میکنه. یعنی هر چیزی غیر خدا منسوب است به حد، مرز داره. هر کی میخوا باشه. چقدر این بحث عجیب میشه. ظاهرش ساده و فلسفی است، باطنش قلبی است. یعنی پس عزرائیل همه کار است؟ نه، جبرائیل اینا که خیلی کاره، هم ببینیم حد داره. عزرائیل فقط میتونه عزرائیلی بکنه، جبرائیل میتونه جبرائیلی بکنه. حالا یکی بگه آقا جادوگره ما رو بیچاره کرده است. آدم وقتی عزرائیل و جبرائیلش، جبرائیل ذی قوت متین، جبرائیل قدرتش از تمام عالم بیشتر است، ولی حد داره. اون وقت یه جادوگر رو نمیدونم، آقا یه جن رو بر فرض مثلا بعض جنی ها معزون باشن که مثلا یه تصرفی در کاری بکنن، حد دارن. حدشون هم خدا تعیین کرده، رئیس این دنیا که ما را تنها نگذاشته. عزرائیل هم نمیتونه به نظر خودش کاری بکنه، حدی داره، خدا تعیین کرده. نکش ببینید اگه دنیای زندگی کنی که خدا برای هر چیزی حدی قرار داده است، کی دل واپس است؟ کی دیگه دل واپس؟ یکی بگه من میترسم تو این خونه تنها باشم، چرا؟ یهو یکی بیاد منو بکشه. مگه یکیه؟ مگه این دنیا دست یکیه؟ حد داره، شما طبق وسعت وظایفی داری انجام بده، بقیه دست خداست. عالم حد داره، هر چیزی حد داره. این سیل اینجور نیست که از حد خودش در رد، هر چیزی توی عالم حد داره، هیچ کس از حد خودش نمیتونه بیاد بیرون. این را وسعتش بدین، امیرالمومنین اینجوری نگاه میکنن. برای همین شاید تو تاریخ هیلگرتر از معاویه واقعا کم دیده است. خدا میدوند این گروه حاکمان عراق واقعا به یه انگوش، حاکمان آمریکا و متجاوزین به عراق خب میدونی که اینا نقشای قشنگی به نظر خودشون کشیدن، خیلی خوب فکر کردن به ظاهر که به راحتی همه خاورمیانه رو دست میگیره. ببینیم تو دومین جاش موندن. خب دیگه این موندن که چیزی نیست که پیدا نشه که. ولی معاویه انصافا پیچیده است، ولی امیرالمومنین میفهمن که نه همین هم حد داره. مثل یه سیل است که خداوند یه حدی براش تعیین کرده است، این خونا رو فعلا خراب کن. اینجوری نیست که یکی بگه وای یهو این سیل را میافته زمین رو تمام خوناشو خراب میکنه. مگه دست خودشه؟ ملخ ها را افتادن، دیدین که مثلا از استرالیا اومدن. خب اینا حد دارن. درسته شما وظیفه دارید، توان خدا بهتون داده که سیل بنده بندید جلو سیل رو بگیرید، همین هم مرز داره. میبینید که بعضی موقع سیل بنده دونم آب میبره. شما وظیفه دارید اون چه باید بکنی، اما نه به اعتبار این که وای اگر که ول کنن سیل یا ملخ ها دیگه دنیا آخر میشه. این که نی لکل میفرما تمام مخلوقات حد دارن. فالحد لخلقه مضروب و الى غیره منصوب، لم یخلق الاشیاء من اصول الازلیه ولا من اوائل الابدیه. الف لام نداره. میفرماد اصلا اشیاء را که از پایه های ازلیت خلق نکرده است و نه این که اونها را از ابتدا به ابدیت متصل نکرده است. که ما یه ازل داریم یه ابد داریم. مثلا این بنده نه ازلی هم از نظر زمانی و جسمی، زمانن 50 و خورده سال پیش به دنیا آمدن، پس زمانن ازلی نیستم. خب یعنی یه زمانی نبودم. ملائکه زمانن ازلی هم، یعنی اینکه یه زمانی بوده که ملائکه نباشن، اما وجودن ازلی نیستن، یعنی ذاتشون اینه بودن نیست بلکه خدا خلق کرده. مثلا شما این انگشته منه ببینید، روی انگشته رو دست من ببینید، همین که دست من حرکت کرد، هر زمانی که دست من حرکت کنه انگشته رو حرکت میکنه. اینجور نیست که اول زمانی دست من حرکت کنه بعد زمان بعد انگشت در حرکت کنه، اینجور نیست. همین که دست من حرکت کرد انگشت درم حرکت میکنه، اما بالاخره حرکت این انگشت در مال خودشه، جمال دست من آخرش مال خودش که نیست که. در حرکت داشتن ذاتی نیست حرکتش. حالا ملائکه زمانی نبود از که تو اون زمان خلق بشن، فوق زمانه، اما بودشون از خودشون نیست، پس ازلیت ذاتی ندارن، ذاتن بودشون از غیر است. هرچند ازلیت چی دارن؟ زمانی دارن. یعنی نمیشه بگم یه زمانی جبرائیل نبوده است، زمان نیست، اونا اصلا فوق زمانه. ابدیت هم همینطور. خیلی دقت کنی اینا را، حالا میرسیم ابن ابوالحدید یه جمعی میگه مگه اینا اصلا معمول بوده تو دنیا که کسی این حرفا رو بزنه؟ اینا همش حرفای شخص امیرالمومنین بوده. میگه که مگه اینا رو کسی تالا زده است؟ میگه بعدن فیلسوفا اومدن یک همیشه گرفتن به شکلای خاص محدود زدن، ولی حضرت خیلی حرفشون بالاتر از ایناست که من دارم میزنم، ولی اینا مقدمه است. بعد میفرماد که ابدیت هم هیچی نداره. ابدیت باز اینجا یعنی چه؟ یعنی من بدنم که ابدی نیست، مسلم یه مدت دیگه میمیرم، بدنم. روحم ابدی زمانی است، یعنی روح همینجور نیست که یه زمانی تمام بشه، اما ابدی ذاتی که نیست که. یعنی اینجور نیست که ذاتن این بودن همیشه که از خودشه است، به نور حق از حق میگیره، مثل جبرائیل. جبرائیل فوق زمان است، یعنی هم از همین قبل از که زمانی مطرح باشه جبرائیل بوده، چون زمان را میدونین که حرکت زمین به وجود آورده است. یعنی این زمینی که این 24 ساعت و یک سالی که ما داریم، زمین یه دور به دور خودش به چرخه میشه 24 ساعت، یه دور به دور خورشید به چرخه میشه چی؟ یک سال. این زمانی که مال این زمینه، کل کهکشان ها هم ماده است، آخرش حرکتی دارن. مثلا روز ماه 14 روزه، 14 روزه ماست. ماه یه بار که، چون دو بار که بگرده میشه چی؟ یه ماه حدودن 14 روزه خورده. یعنی این آخرش هم روز داره. بعضی سیاره ها روزاشون نسبت به ما خیلی زیاده است، اما آخرش زمان دارن. این از این جهت. از طرفی هم به قول مولا صدرا آخرش ذات عالم ماده حرکت است، حرکت که در زمانمند است. اما این زمانمندی به هر شکلی، چه زمانمندی جوهری چه زمانمندی عرضی، این ماده است. خب جبرائیل که ماده نیست، هیچ کدوم از اینا رو نداره. شما اگر این زمین اصلا حرکت نکند، شما روز ندارید اما زمان دارید باز. یعنی اگه هم تو واسید، شما همش روزه است. یعنی نمیتونید بگید آقا من 5 روز است اینجا واسدم. 5 روز ندارید اما زمان دارید، یعنی میفهمید که گذر هست، بعد و قبل هست. هرچند این قبل و بعد دونه نمیتونی نسبت به حرکت زمین، نسبت به خودش و خورشید حساب کنید. خوب دقت کنید، شما الان میگید آقا 3 ساعت است من اینجا واسدم. این 3 ساعت نسبت به چی دارین به دست میارین؟ نسبت به حرکت زمین به دور خودش. یا میگید آقا 3 سال است من این کارو منتظرشم. این 3 سال از کجا به دست آوردین؟ نسبت به حرکت زمین، نسبت به خورشید. حالا اگه زمین نچرخه، خب این نمیتونین بگید 3 سال، نمیتونین بگید 3 ساعت، اما آخرش میفهمید زمان گذشت. چرا؟ چون جنس دو ماده است، ماده حرکت داره، زمانمند است، میفهمید. هرچند این زمانها رو دیگه ندارید، اما جبرائیل و عزرائیل که اینجور نیستن که مثلا خودشون در محل بقاشون هم زمان داشته باشن. هیچ گونه زمانی ندارن. خب حالا یعنی یه جای شروع نشدن زمانن، خب یه جای هم ختم نمیشن. اینجور نمیشه که تا یه زمانی جبرائیل باشه، تا زمان ازن نمیمونه. اما آخرش جبرائیل و عزرائیل یه جوری است که خدا بگیردش تموش. یعنی ایجادشون که جلوه در عالم بی زمان، جلوه اسم محیی خدا و ممیت خدا، اسم ممیت خدا عزرائیل است، جلوه اسم علیم خدا حضرت جبرائیل است. خب حالا برمیگردونه مثل چی؟ الان دست من میگن حرکت نمیکنه. اگه من دستم رو قطع کنن، این حرکت دست من مال من بود، مال دست که نبود که برمیگرد پیش من. الان من دارم شما نگاه میکنم، چشمم هم میذارم، بینایی من که نعمت میشه شما، برگشت پیش من. بینایی من جلوه قوه بینایی من است، اومده تو چشم من. حالا چشمم هم میذارم، بینایی برمیگرد پیش خودم. شما تو خواب بازم بینایی، حتی این چشمتون بسته است، حتی یه صدایی میبه بعد دنیا میبینی تمام عالم. خب حالا این حضرت عزرائیل در روایت داریم وقتی که تمام عالم رو جمع کردیم، یه مرتبه ندا میاد که یا موت و موت، ای مرگ بمیر. عزرائیل هم میمیره. این مردن دیگه مردن زمانمند که نیست، یعنی عزرائیل هم ابدی نیست. ابدیت به معنای ذاتی فقط مال خداست. بله این که اشتباه میشه بعضی موقع، ابدیت زمانی، یعنی آیا یه زمانی میشه تو اون زمان عزرائیل بمیره؟ نه، زمانی نیست اونجا. اما ذات عزرائیل ذات ابدی نیست. من و شما اینجور نیست که بعد که مردیم بدنمون و زمانمون نه توی زمانی خلاص شد، نه همینطور هست. ولی حالا اگه حضرت حق نظرشون باشه که همینطور که خلقمون کرده نابودمون کنه، یعنی نابود بدنمون نکنه، نابود وجودیمون بکنه، خب میتونه. ولی خودش گفته از این کار نمی کنه. و چی؟ میفرماد که لکل امرئن شأنون یومئذن، لکل امرئن منهم شأنون یومئذن یغنی. هر کس اونجا مشغول اعمال خودش میشه. کل نفس به ما کسبت رهینه، هر نفسی هم مشغول خودش میکنه، در رهن اعمال خودشه. حضرت امیرالمومنین میفرماد که یادتون باشه اصول ازلیت، نه اینکه ازلیت زمانی را به عزرائیل داده است، و اوائل ابدیت یعنی پایه ها و ابتدای ابدیت مال مخلوق نیست، مال خداست. یعنی این حرفا یادمی که آخه کجای حرفا بوده است؟ تو عربستان درس بوده است، سواد بوده است، کلاس بوده است، و تازه این حرفا بوده نیست که آدم خیلی انصاف داشته باشه میفهمه این حرفا به این وسعت. خود اهل سنت بعضی هاشون میگن، فخر رازی میگه این حرفا حرفایی است که از مشکات نبوت علی علیه السلام گرفته است. شیعه هم نیست میگه، ولی این حرفایی است که از مشکات نبوت علی گرفته است. یعنی حرفا فخر رازی خودش یه آدم قدرتمندی است از نظر فکری. بعد دقت کنید، بل خلق ما و خلق میگه، ولی اینجور نبود، پس خدا خلق کرد اونجور که خلق کرد. یعنی پس ازلیت و ابدیت ذاتی اشیا نیست، خدا اون چه که باید خلق کرد اونجور که خلق کرد خلق کرد، که نه ازلیتی بهشون داد نه ابدیتی. فأقام حده وصور فأحسن صورته. این دو تا جمله را اگه التفات بفرمایید تا آخرم بحث ما را میگیره. وقتی اما این نوع بحث را تو قرآن بحث میکنیم، خیلی به زحمت میفتیم تا بتونیم یه جوری مسئله را طرح کنیم، چون چیز خیلی عجیبیه. توحید یه قسمتش همینه، میگه فاقام حدهو، پس حضرت حق حد مخلوقات رو تعیین کرد، بنیاد گذاشت، پایه‌ریزی کرد. اقامه پایه‌ریزی به نظرم بهتر است، پایه‌ریزی که حد مخلوقات رو. و صور فاحسن صورته، و هر چیزی را صورت داد. و چه صورت خوبی داد! دو تا بحثه با تو قرآن زن داریم که چی؟ فقدر فهدا. یکی حرفا همینجاست، یعنی خداوند هر چیز را یه حد و مرز و شخصیتی بهش داد، و بعد در راستای همون حد و مرز و شخصیت سیر بهش داد. هدا، هدا. یه مثال سادش، مثال چشم ما. این چشم من و شما حدی دارد، ببینید، درست مرز دارد، یه مرز خاص داره که این مرز دقیقا مخصوص چشم است. این اینجا درخت گلابی دارد، درخت گلابی ببینید فقط در حد گلاب دیست، درخت سیب در حد سیب. حالا یک دارو اینا بعد فکر کنید این مرزها چه چیزی را نشون میده. این که از میگن، یعنی اگه کسی خوب فکر کنه از حدودی که این عالم هر چیزی داره در این عالم متوجه یک انضباط مطلق اندیشمندانه حکیمانه میشه. ساده نیست، ممکنه شما ساده از این بگذارین در حد این که بگوین آقا این نظمی هست و نظم نشونه نازم است. این که توحید امیرالمومنین نیست، این توحیدی است برای این که کافر نباشی. این که آقا این جهان یه نظمی داره و این نظمش نشونه نازم است، حرف غلطی نیست، ولی با این نمیشه به خیلی جا رسید. با این نمیشه تو نماز قلب و نگه داشت، با این فقط میشه کافر نبود. اما اگه چشم رو باز کنیم، هی باز کنیم، این مرزهای موجود در این عالم را نشونه یک حضور دائمی مطلق تدبیر حکیمانه لحظه به لحظه میبینید. شما خودتون میدونید که سرطان اصلا یعنی چه؟ سرطان میگن فلان سلول سرطانی شده است، یعنی چی؟ یعنی آقا از مرزها خارج شده است. یعنی خدایی که حد هر چیزی را تعیین میکنه، دست حدش را تا حدی از این چیز برداشته. نمیگن سرطان، یعنی خداوند از طریق نفس من تدبیر میکنه این سلول صورت من رو، سلول سینه من رو، بعد به جهتی که خداوند میخواد نعمتش رو بگیرد، به هر جهتی که شده است، تنبیه هست، مانعی در تدبیرش هست، به اعتبار اینکه حضرت حق اینجا خودش راضی شده است که این مانع باشه، یه مرتبه شما میبینید از جهتی لطفش هست، یعنی از جهت این سلولا نمیمیرانه، رشد میکنه، ولی یه سلولی که باید بعد از این اندازه رشد متوقف بشه، اینقدر رشد میکنه که تمام محیط سینه رو میگیره، میگن آقا سرطانی شده. خب اینجا میفهمیم عجب، پس یه حد جاری در کل عالم است. حالا اگه این حدی که دائم در عالم جاری است، این حد برداشته بشه، این نور حکیمانه ی حی حاضر برداشته بشه، حالا ببینید عالم چی میشه. شما یه گلابی که میبینی، گلابی که نباید ببینی، تنگ چشمان نظر به میوه کنه، ما تماشا کنان بستانی، یعنی بستان نگاه کن، ببین هر چیزی یا سبو یا خم می یا قدح باده کنه، یک کف خاک در این میکده ضایع نشود. میکده است، ظهور محبوب است، و همه چیز جای خودشه. جهان چون چشم و خط و خال و ابروز، میبینیم که آقا عجیب، هر کدوم مرز بندی داره. میفرماد چشم امیرالمومنین داره میگه آقا حضور حق رو در این مرز ها ببین. این که میفرماد اگر که گناه ها زیاد شد، باران را به جای این که بر مزرعه ها به باران میدیم، تو بیابون بارانیم، یعنی حدمون رو تغییر میدیم، حدی که با این باران مأمور است بر محدوده ما که بر این مزرعه بباره. شما گناه میکنی، میفرماد که خب ما مرزمون رو عوض میکنیم. میفرماد خیلی تمام جا در آیه 54 سوره انعام میفرماد که اگر در مقابل مؤمنین متواضع نباشید و در مقابل مستکبرا قلدر نباشید، میبرمتون. دیگه حددون نیست بمونی، یه دیره میارم که عکسش در مقابل پیر زنه و پیر مرده متواضع باشه، در مقابل قردالا و یالا کوپال دارا قلدر باشه، زیر بار نره. چون ما در روایت داریم التکبر مع المتکبر عباده، یعنی آدم در مقابل متکبر اگه تکبر کنه عبادت کرده، یه جا میفرماد حسنه، اما بعد میفرماد که در مقابل مردم عیال الله هم، مردم عیال الله هم. اگه کسی مسئولیتی گرفت و نگران مردم نبود، حتما بدون خدا اینا ذلیلش میکنه، حدش رعایت نکن، حد مسئولیت به تو دادن برای این که عیال الله رو نوکری کنی. توی این عیال الله نوکری کرده، حتی میگن مسلمان و کافر هم نداره، اینجا باید دیگه همه رو نوکری کنی، کافر و مسلمان جای دیگه حقشون داده میشه، مردشون مشخص. به اصطلاح میگن حق شهروندی مؤمن و کافر نداره، همه شهروندن و همه باید رعایت حقوقشون بشه. مثلا نمیشه که یک کسی مسئول بشه عیال الله رو رعایت نکنه، خدا اینا رو ذلیل میکنه، میبره هر کی میخوا باشه. حضرت آیت الله جوادی حفظ الله بفرمایند دیگه امیرالمومنین بهتر که نمیشد، اگر مردم رعایت نکنن خدا امیرالمومنین ایشو میگیره حجاج میده به مردم. این که چیزی نیست که همه چی حد داره. این که من مثالای اجتماعی میزنم برای همین شما فکر نکنید تو خونه میشه قلدری کنی، حد داره. اگر قلدری کنی از حددون خواستید بیرون سرطانی شدید دیگه میگندی، سلول سرطانی دیگه سلول گندیده است، از محیط بیرونش میکنن، شکل کار عوض میشه. تمام مسائل از ساد، یعنی اینجور نیست که فکر کنیم که مثلا ما میشه سر اول مه معلم بره سر کلاس و فکر کنیم هر دلش میخواد بگه، نه حد داره دالم، به تو حد دادن، همطور که تو مسائل حرام و حلال حد دادن، تو مسائل عقیدتی حد دادن، نمیشه باید تمام انسانها حد داره رعایت کنن تا با حکم و تدبیر خدا هماهنگ بشن. رعایت نکنن اینا سرطان شدن، سرطان که طبیعی نیست موندنش، موندنی نیست، نظام سرطانی میره، فرد سرطانی میره، اخلاق سرطانی میره. حالا کاری به طرف منفیش نداشته باشی، طرف مثبت آیه روایت حضرت رو بگیریم. میفرماد ببینید چقدر عجیبه، میفرماد فاقام حده، یعنی نگاه کن در این عالم خدایی را ببین که تمام این مرزها را برای پدیده ها تنگ کن، برای همه چی، چه مرزهای اخلاقی، چه مرزهای تکوینی، چه مرزهای به اصطلاح اخلاقی، فرق نمیکنه. حالا این جمله و صور فاحسن صورته، به تمام این عالم صورت داده است اما بهترین صورت رو داده است. پس تو بشین فکر کن، اولا زیبایی های موجود در عالم رو ببین، در ثانی با روبرو شدن با این زیبایی ها صورت علم حق را ببین. به این دومیش خواهش میکنم دقت کنیم. گاهی ما میشنویم که مثلا فلان عارف هرچی میدید منتقل به حق میشد، زیبایی ها را به خودشون نمیدید، به حق میدید. خب اینا که کاری ندارد، خدا میدونه این نهج البلاغه را اصلا برای همین گذاشتن. ما این خیلی سخت نیست، یه خود باید با این فرمایشات امام معصوم انس داشته باشیم. یعنی ما بشینیم یه خود فکر کنیم، به ما دستور دادن رو حرف ما فکر کنیم. ببینید شما اول رو این فکر کنیم، تمام این عالم صورتهایی است که حضرت حق به این عالم داده است. شما این درخت رو ببینید، این درخت اولا صورتهایی است که مرز تدبیر حق داده است، عقل مطلق است. مثلا وقتی میشینید یه برگ رو مطالعه میکنید، برگ درخت چنار در رابطه با میوه و نیاز درخت چنار است. این قم و حاسبه عقلانی و ریاضی و محاسبه زیباشناسی هر سه تا در یه برگ شده است که آدم حیرت میکنه. دوباره دقت کنید، نرین تو برهان نظما. ببینید یعنی شما یه برگ چنار رو که اولا قشنگ تر از این میشه از نظر شکل، یعنی زیباشناسی، یعنی دلبری شده است تو این، خواستن دل ما رو ببرند، دلبری شده است. دلبر، دلبر چه کار میکنه؟ دل میبره. میشد که این برگ را مثلا مستطیل بسازه، از نظر فعل و انفعالات و تعرق هیچ مشکلی پیش نمیاد که اینا یه سه مستطیل مثلا بسازه. خب قشنگ نبود این زیباییشه، چه کار کنی؟ خب اول دلبرانه ساختن. خب حالا از نظر ریاضی چند، من که میگم اگه حوصله داشتی و منم کاملا نشستم مطالعه کنم، فکر میکنم اینقدر تا صبح حرف میزدم و خستتون میکردم که همه یا چرت میزنید یا رفتید. روف، یعنی واقعا توانش ندارم و نرسیدم موظم بحث کنم که از نظر زاویه یکی یکی، زاویه این برگ نسبت به تنه، این سطح برگ میدونی که یه سنگینی داره، اگه این زاویه یه خورده بیشتر باشه خب زود میفته، یعنی قبل از اینکه پاییز بشه میفته، اگه یه خورده کمتر باشه خب دیر میفته، خب یه خورده فشار میاره. خب حالا چی میشه؟ حالا خودش این اولی مسئله است. خب حالا اگر که یه خورده زاویهش بیشتر باشه، آفتاب بیشتر از اندازه میگیره، چون 100 در مقابله، خب نمیخواد آفتاب بیشتر، مزاحم میشه، تعرق بیشتر میشه، زودتر درخت ریشش میخشه. اگه کمتر، همین زاویه، فقط دارم زاویه رو میگم که رو شاخص ها، حالا زاویه شبکه های آوند ها رو خود اینقدر حساب شده است، این ریشه چقدر آب ریشه چنار با آب ریشه درخت آلوالو خیلی فرق میکنه. خب بگویم که یقدر آبش بده، خب نمیخواد، آب هرز میاد تو دنیا. خب میشد آب مناسب درخت چنار بدی. خب حالا بعد اگه سطحش را باز نمیکردن، درخت چنار اینقدر برگ نمیخواد، اینا شما بدونید، درخت چنار راست سطح برگ آلوالو برگ میخواد، اما چنقدر درازش کردن؟ برای اینکه آفتاب بیشتر میخواد. خب حالا آفتاب بیشتر میخواد، حالا که آفتاب میخواد باید بازش کنن، حالا که بازش کنن تعرق بیشتر میشه، کرک روش میذارن، کرک رو دیدن رو درخت چنار، رو برگ چنار. حالا چقدر بشینیم از این حرفا بزنیم؟ حالا بشین مطالعه تمامش بشینیم مطالعه، اینا الحمدلله مقدارش مطالعه شده است. هم قدیمی ها حرفای خوبی داشتن، اونا از زاویه دیگه نگاه میکردن، هم امروزی از زاویه تجربی آزمون و خطا نگاه کردن. اگه این دو تا رو جمع کنیم، حالا من چه بگم؟ این از این، یعنی میخوام بگم وقتی تو عالم نگاه میکنید از نظر دلبری، عقل، محاسبات ریاضی. این که من خیلی حیف میدونم که شما فقط تو واژه محاسبات ریاضی ببینید، یعنی از این موقعی مهندسا یه بار کل وقت گذاشته بود فقط از نظر ریاضی سری سر بحث کرد. من بهش گفتم که من دلم نمیخواد تو موفق بشی. گفت چرا؟ گفتم برای اینکه تو زیبایی عالمو نمیبینی و اگه حرفات را فقط از نظر ریاضی بزنی، زیبایی عالمو نشون نمیتونی بده. ای کاش میتونستی بقیه حکیمم بودی، زیباشناسم بودی، اون وقت حالا یه چیزی شاید میشد، چون یه حد اقلست این عالم. ببینید خونمونش قرآن، همین آقا اومده بود یک مطالعه خیلی زیادی رفته بود ژاپن، چند سال دوره دیده بود، قرآن رو از نظر ریاضیات، کتابش هم به من داد، منم یه نگاهش هم نکردم، هم تو گوشم اونجا، چندین سال ژاپن رفته بود از نظر ریاضیات این قرآن را بررسی کرده بود، هست تو بازارم هست کتابش. بعد خب حالا واقعا این قرآن فقط حد ریاضیات است یا میبینی پر معناهای دیگه است؟ زیبا گفتن، چیزای زیبا گفتن، هم حرف قشنگی میزنه، هم حرفا را قشنگ میزنه، هم حرفای قشنگو که قشنگ میزنه خیلی منظم میزنه. این کدوم قسمت چه واقعا گرفته بود؟ منظم بودنش. این که قرآن نیست، قرآن فوق العاده است. قرآن بله، اگه بیاد بگید این نظم ریاضی قرآن داره، خود این آقای بازرگان، نمیدونم شما دیدین کتابش نه، ظاهرا میگفت 14 سال وقت صرف کردن، واقعا هم کتاب عجیبیه، سیر تحول آیات قرآن. فقط این منحنیایی که این بنده خدا محاسبه کرده سر کشته، انصافا میگه، راست میگه، 14 سال این کتاب، کتاب خیلی پر زحمتیه، به درد نمیخوره، بحث جدا، جز که از اهل البیت جدا بشه زحمتاش اون برکتو نداره، کاراش غلط نیست. چه چی؟ چه چی؟ حالا شما این همه ببین بحثش نه، طول رابطه، طول آیات قرآن و سال نزول، خب کار خیلی کارت. اصلا شما اگه کتابا ببینید تعجب میکنید این همه محاسبه رو این قرآن کار، ولی یه راوی هست. خب همه حرف من هنوز این نیست، یه برگ نشون دادن بر حال آیات قرآن که بهتر است، اما مالا ما مثالمون تو طبیعته. شما هر جا طبیعت رو نگاه کنید، اگه انشاءالله خوب نگاه کنید، زیبایی همراه با عقل، همراه با حکمت و تدبیر، اونچنان حیرت زده میکنه آدم را که آدم اصلا تحمل نمیتونه بکنه. مشکل کجاست؟ مشکل نیست که یا این چشمو نداریم یا ربط اینا رو به خدا نداریم. امیرالمومنین میخوام بفرمان که آدم ها نگاه کنید، از این زیباتر نمیشه. من تو سوره تقابون یه بحث مفصل عرض کردم بنابر فرمایشات حضرت حق، مثلا زدیم که واقعا اگه گردن ما، ببینید رابطه‌ای بین گوش من و گردن من، و رابطه بین گردن گاوه و گوش گاوه. گردن من نازکیست، آنی که بخوام این برای مثلا این طرف صدا بیاد چه کار میکنم؟ گوش گاوه دیگه میچه، آنی گوشش همی چرخونه میاد میرم، اما من که گوشم رو نمیتونم بزنم، من گردن همی چرخونه، گردن چرخونه میاد چی؟ اما گاوه بیچاره با این گردن چه داره بخواد؟ همه هیکل چرخونه، نه پشت چه خبره؟ هیچ، چه قشنگ گوشش همی چرخونه، طرف محفظه گوشه به طرف چی میگه؟ همین یه چیز سادش. خب حالا گاوه میخواد چه علف بخوره دیگه، علف رو زمینه دیگه. حالا اگه گردنش نازک بود، خب این کله که باید این فکایی که این علف ها رو بخوره با گردن نازک که نمیشد، یا فک نباید بزرگ باشه که وقت نمیتونست این علف ها رو اینجا بخوره، اینقدر شیر بده. میفهمی چی میشه؟ یه چیزی بهتره بگم آقا نفهمیدیم، ببخشید دیوونه میشی، خدا میدونه دیو، الحمدلله که ما عقل نداریم که همه اینا رو بفهمیم. یعنی اصلا شوکه آدم میشد. گاه آدم میشینه بهترین ها اینست که بگه که آقا ندانم چه یه هرچه هستی توی ما ازم بشین ریز ریز نگاه کنی. اینا که احتیاج به کریسمورسیون نداره، آقای کریسمورسیون یک کتاب خیلی خوبی داره به نام راز آفرینش انسان، انصافا زحمت کشته، اما اینا رو نمیخوام. آدم خودش بشینه رابطه گوش گاوه را با گردن گاوه با خودمون. حالا مرغ عکسش است، مرغی که گردن کلوف نمیخواد، تو بخواد دونه جمع کنه، آقا یه گردن چرخی همه جا میچرخه. برای منم اینه که گوشه از منم این ها، گوشه من الان لاله گوشه من نه همچه مثل مرغه است نه مثل گاوه، رابطه خودشه در نظم. اینا چیه؟ میگه آقا نگاه کن به این عالم، خدا ببین، برهان نظم، نظم موجود دلیل بر وجود خداست، بر پکاره خدا در صحنه است، نه این گوش خداست. این دیگه خودت میدونی بتونی آروم آروم برستی که الله اکبر، صورت علم خدا که دائم داره این عالم و حد و مرزش رو تعیین میکنه در صحنه است. ببینید اینجور نیست که گوش من خدا مثل این آجر بلوکش ریخته باشه در دست کارش، دائم باید ایجاد کنه به حد برش مچرخص کنه. برای همین یه لحظه که لطفش رو میگیره ببینید همین گوش سرطانی میشه. رو اینا دقت کنید، اینجور نیست که خدا این گوش من مثل این نیست ساخته است دیگه داره استراحت میکنه، دائم داره مرزش رو تعیین میکنه، دائم حکیم در صحنه است. خب حالا روش فکر کنید، من اینقدر ارزش من میدونم این جملات حضرت حق را که نمیدونم از کجا شروع کنم. فقط میتونم بگم که شما مواظب باشید، خدا اینجوری اومده است با شما حرف بزنه، شما رو دونه از رو نکنی نبینید. خدا در تمام جمله خود امیرالمومنین است، خدا در تمام جلواتش به صحنه اومده است تا ما با تمام جلوه هاش نگاش کنیم. با صد هزار جلوه برون آمدی که من با صد هزار دیده تماشا کنم تو را، کی رفته ای ز دل که تمنا کنم تو را، کی بوده این هفته که پیدا کنم تو را. این نگاه، نگاه امیرالمومنین، این نگاه اسلامی است. شما از حالا نگاه کنید، هر چه نگاه میکنین در عالم حق را به جلوه های خاصی میبینید. جمله اینه، بسوره صورت داره میده به عالم، فاحسن صورته لیس لشیء منه امتناع. اینجور نیست که بخواد یه چیزی رو ایجاد کنه و بعد چیزی باشد که مانع بشه، نه، من مانع دارم نمیتونم این دیوان پرتغالش کنم، من مانع دارم نمیتونم هرچه میخوام در این دیوان تصرف کنم، اما خدا که مخلوق مقابلش نیست، خودش مخلوق مخلوق میکنه. مثل اینه که الان شما یه ساختمان 100 طبقه تو ذهنتون بیاری، خب آیا مثلا میشه یک بعد ساختمانه بگه صبر کن من 29 طبقه بیشتر نمیخوام باشم؟ اصلا ساختمانی نیست، شما ایجادش میکنی، هر چی دلت میخواست ایجادش میکنی. جمله اینه، لیس لشیء منه امتناع، اصلا امتناعی برای شیء نیست که مقابل اراده حق بایسته، حق است و اراده، هر چه هست جلوه خودش خواسته است که این آب روان بشه، این آب یه جا سیل بشه، یه جا چشمه بشه. همش نگاه کنید، وقتی ان شاء الله نگاه میکنید، نگاه میکنید که چرا، به چه حکمتی چشمه شد، به چه حکمتی سیل شد، به چه حکمتی خشکسالی شد، به چه حکمتی خوش آبی شد، یه چیز دیگه وقت میبینید. یعنی دیگه اینجور نیست که این عالم از دست خدا در رفته ببینید، الا این که فقط میان که خدایا توفیقم بده که چه کار کنم، هم دعا از تو اجابت هم ز تو. یعنی خدایا توفیقم بده که دعا کنم تا رحم بیای، یاد من را سخنهای رقیق که تو را رحم آورد ای تو رفیق، یاد من را سخن. حالا که همه چی دست تو است، یادم بده که یه جوری حرف بزنم که حالا که همه چی دست تو است، تو به من رحمت بفرستی، نه اینکه من بتونم اراده‌ای بکنم. تا تو را، یاد من را سخنهای رقیق که تو را رحم آورد آن ای رفیق. من میدونم تو رفیق منی، اما بالاخره منم باید بی ادب نباشم. نسألو که و ندعو که یا الله.